بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام به شما هموطنان گرامی، وقتتون بخیر. برنامه زمزم احکام با تبیین مباحث شرعی وقف در این مجال تقدیمتون میشه و از محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بهرمند میشیم. از خدمتتون سلام عرض میکنم.
بندم خدمت شما دوستان عزیز من عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. یه فرصت کوتاهی رو میگیریم، بعد سوالها رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عزیزان شنونده، همونطور که میدونید در این ایام یه مقدار توجه به موضوع وقف به ویژه مکانها و جاهایی که درآمدش وقف شده برای اینکه در مجالس عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هزینه بشه، این مبحث مبتلا هست و خیلی از مردم هم میخوان احکام شرعیشو بدونن. در قالب دو برنامه میخوایم به بخشی از احکام وقف بپردازیم و انشاءالله از مصدر استاد وحیدپور استفاده بکنیم. آجا بفرمایید، از شرعی اصولا اصلا وقف به چیزی گفته میشه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ارادت و تحیت داریم و خصوصا در این ایامی که بسیار نزدیک به تاسوعا و عاشورا هستیم، در آستانه سوگواری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت هستیم، عرض تسلیت و تعزیت داریم حضور همه خوبان و عزیزان. امیدواریم که انشالله هر کس به هر طریقی در این صراط مستقیم اهل بیت قدمی برمی دارد، چه اونهایی که تو مجالس با اخلاص شرکت می کنن، چه اونهایی که مجلس تشکیل میدن، چه اونهایی نذر میکنن که بحثش گذشت، چه اونهایی که وقف میکنن به عنوان باقیات و صالحات، هر کسی خدمتی انجام میده در این محضر مقدس اهل بیت مورد قبول قرار بگیره. خب وقف رو ما بحث مفصل داشتیم سابقا، اما به دلیل اینکه واقعا بحث وقف هم به یک شکلی با عزاداری عجینه، یه توضیحات مختصری عرض میکنیم. وقف همونطور که از واجهش معلومه، وقف یعنی ایستایی، موقف یعنی ایستگاه. شما وقتی مالی رو وقف میکنید در حقیقت معناش این است که دیگه نسبت به او هیچ اختیاری نداشته باشید، از ملک شما خارج بشه، حبسش بکنید. حبسش بکنید یعنی این که دیگه نتونید بفروشید، نتونید اون را به کسی ببخشید، به ارث نرسه. این میشه وقف، ایستاییه. این مال همینطور میمونه. همطور میمونه یعنی چی؟ یعنی اینکه این مال میماند تا دیگران از اون بهره ببرن، منفعتش آزاد میشه ولی خودش آزاد نیست، خودش حبسه. از نظر فروش ممنوع، از نظر بخشش ممنوع، از نظر ارث ممنوع، ولی از نظر بهره بردن و استفاده نخیر. برای همین است که دیگران استفاده کنن. لذا فرمودن که اصل مال باید نگهداری بشه و منافعش در اختیار دیگران قرار بگیره. البته حالا منافعش رو چه کسانی باید استفاده بکنن، اون بستگی به واقف دارد که چگونه وقف کرده است. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، یعنی وقفها بر اساس اون چیزی که واقف در نظر میگیرد. البته ما به همین نتیجه میرسیم خود به خود که وقف واقعا باقیات الصالحاته. باقیات الصالحات یعنی که انسان میرود ولی مالیست از او باقی میماند که یک سنت حسنهی باقی میمونه، یک صدقه جاریهیست که باقی میمونه. قرآن روایات تأکید فراوانی هم روی این مسئله دارن. بزرگان ما از سابق اصلا این سنت حسنه رو که اسلام فرموده ترویج کردن در میان مردم. چقدر آثار خیلی این موقوفات داره. حالا حضرت عالی فرمودید که موقوفاتی که مثلا عواید صرف سوگواری حضرت ابوعبدالله بشه، ولی خب وقف دامنه وسیع داره. هنوز ما میبینیم بسیاری از شهرها که موقوفاتی مثل درمونگاها، موقوفاتی مثل مدارس، بیمارستانها، کتابخانه ها و و و و یتیمخانه ها، حتی مراکز سالمندان اینا. و الا دولت اگر بخواد به تنهایی خودش همه این کارها رو بر عهده بگیره قاعدتا مقدورم نیست. این یک نوع واقعا خدمت رسانی به مردم، اونم با قصد قربت عبادت، خدای متعال چقدر ثواب میده، چقدر فضیلت میده. بعد نام نیکی هم میماند، بیمارستان ساخته، بعد از 50 سال، بعد از 70 سال هنوز شما میبینی که نام او بر سر بیمارستان هست و مردمم ازش یاد خیر میکنن. کتابهای چاپ شده که از عرض میشود اوائد وقف بوده، چه بناهایی ساخته شده، از جمله مسئله سید الشهدا و عزاداری سید الشهدا است که از قدیم مرسوم بوده است که بعضی ها تو روستاها زمین های کشاورزی رو وقف میکردن که تو این زمین کشاورزی بشه، منافعش، اوائدش، حاصلش، خرج عزاداری سید الشهدا بشه. یا مثلا یک پاساجی رو شخصی ساخته وقف کرده، خب اینجا قابل فروش نیست، اما کسبه میان این مغازه ها رو اجاره میکنن و اون اجاره رو مصرف میکنن، فرض کنید در اون نیت واقف که خرج عزاداری سید الشهدا بوده. یا مثلا آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یا آستان قدس رضوی که موقوفات فراوانی دارند. ما امروزه در کشورمون موقوفات فراوانی رو به حمد الله داریم به نام ائمه اطهار که این نشانه عمق عرق مذهبی مردم خوب ماست، از جمله برای عزاداری ها که خب بودجه سنگین عزاداری ها بسیارش از راه عوائد وقف داره تأمین میشه.
خیلی ممنون حاج آقا. حالا شما فرمودید که وقف وقتی طرف میکنه دیگه نسبت به مالکیت خودش توقف میکنه، دیگه در اختیار ایشون نیست. منتها بعضیا این سوال مطرح میکنن، امکانش هست که ما یک مال رو وقف بکنیم که چند سالی برای کار خیری هزینه بشه، حالا یا عزاداری اهل بیت به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام یا کارهای خیری دیگه، اصلا این چیزی ممکن هست یا نه؟
وقف موقت،
حالا تعبیرش ممکن در فقه وقف موقت باشه، حالا مردم اینجوری ازش تعبیر میکنن، ما چند سالی میخوایم کار خیری انجام بدیم تحت عنوان وقف، اصلا میشه یا نه؟
ببینید وقف موقت اگر منظور باشه به این معنا که فعلا از ملک من خارج بشود به مدت 5 سال، بعد دوباره بخواد به ملک من برگردد یا به ملک ورثه من برگردد، چنین چیزی رو میگن باطله. یعنی وقف باید یکی از شرایطش اینه، که البته ما الان فرصت نداریم توی این یکی دوتا برنامه بحث مفصلش رو قبلا داشتیم، یکی از شرایط صحت وقف این است که وقف دائمی باشه.
بله. حالا درآمدش چی؟ مثلا ممکنه یه مغازه باشه، یک زمین کشاورزی باشه، بگن درآمدش تا مثلا 5 سال برای فلان کار، این چی؟ این امکان داره؟
اگر یه جایی رو وقف کرد، به قول شما یه پاساجی، یه مغازه، یه زمین کشاورزی وقف شد، مشخص هم هست که این دیگه از ملک خارجه، وقف دائمی هم هست، اما عوائدش رو یعنی حاصلش رو آمده براش زمان بندی کرده، گفته تا 5 سال، مثلا 5 سال اول عوائد اون خرج عزاداری سید الشهدا شود فلان حسینیه، حالا حسینیش هم شاید تعیین بکنه مثلا فلان مسجد، 5 سال بعد مشخص شده است که برای کار دیگر. یه وقت اینجوریه، یه وقت نه خیر، وقف شده ولی بیش از 5 سال رو واقف برای مصرفش چیزی تعیین نکرده، 5 سال اول رو تعیین کرده برای عزاداری سید الشهدا است اما سالهای بعد رو تعیین نکرده. اونجا میفرمان وقتی تعیین نشد و وقف بود، اونجا باید خرج خیرات بشود، کارهای خیر، چون مشخص نکرده، خرج میشود در امور خیر. امور خیر چیه؟ امور خیر این است که به ایتام برسن، امور خیر این است که کتابهای دینی و مذهبی چاپ بکنن، امور خیر این است که باز صرف عزاداری سید الشهدا بشه، صرف ترویج مکتب اهل بیت بشه، خرج مسجدی بشه. خلاصه عرض بکنم که اگر مورد مصرف را تعیین کرد، طبق همون چیزی که واقف تعیین کرده عمل میشه. اگر مورد مصرف را تعیین نکرد ولی وقف کرده، اونجا من مصرف خیرات خواهد شد.
حالا استاد وحیدپور، بعضیا در وصیتشون مثلا مشخص میکنن که فلان زمین من وقف بشه یا درآمد فلان مکان وقف بشه برای فلان کار، آیا این از باب هم وقف موقت محسوب میشه و درست نیست، یا یعنی که نه این استثناست، یا اصلا کلا صورت مسئله متفاوت هست؟
اگر کسی خودش وقف نکرده، الان وصیت به وقف کرده، معناش این است که تو وصیت نامش نوشته است که مثلا وصی من یا پسر بزرگتر من فلان ساختمونی که من دارم آن را وقف کند، این خودش الان وقف نکرده، اب نداره، وصیت به وقف اشکالی نداره. یعنی اون وصی برش واجب است که به وصیت عمل بکنه، همون چیزی رو که شخص تعیین کرده همان را وقف کند اون گونه‌ای که اون شخص می‌خواسته. یعنی اگر وصیت کرده که وقف کند برای سید الشهدا، وقف کنه مثلا برای سید الشهدا. اگر غرضش این بوده که وقف کند برای کار دیگه‌ای، خلاصه وقف کند برای همون چیزی که اون شخص وصیت کننده در نظر داشته. این رو بهش میگن وصیت به وقف. البته توصیه میکنیم که این کار رو نکنن.
بله.
یعنی اگر واقعا میخواند وقف کنن، خودشون وقف کنن.
بله.
و واگذار نکنن وقف را به دیگری. مثل این است که یه مالی رو میخواد تا زنده است به کسی ببخشه، نمیبخشه، وصیت میکند به عرض میشود که وصی خودش یا به ورثه خودش که فلان مقدار از مال مرا ببخشید به دیگری. خب چرا شما ارجاع میدید به ورثه؟ اگر میخواد ببخشید خودتون ببخشید. چرا من این عرض رو مطرح میکنم خدمت شنوندگان؟ به دلیل اینکه انسان تا خودش زنده هست میتواند تمام اموال خودش رو ببخشد، میتواند تمام اموال خودش رو وقف کند. اما اگر وصیت کرد که فلان مقدار وقف شود یا فلان مقدار بخشیده شود، اونجا بیش از مقدار یک سوم یعنی ثلث مال دیگه از ملکش مصرف نخواهد شد. بله. مگر اینکه ورثه رضایت بدن.
بله.
یعنی اگر اون چیزی که وصیت کرده وقفش بکنن، حساب کردن دیدن که این نصف مالشه.
بله.
میتونن ورثه این کارو نکنن، به اندازه ثلث فقط میگن ما زیر بار میریم، بیشتر از اون رو زیر بار نمیریم، رضایت نمیدیم. ولی اگر خودش در زمان حیاتش که زنده بود این کار رو میکرد، هیچ محدودیتی نداشت، چون مال مال خودش بود و اجازه این رو داشت، حق این رو داشت، میتوانست که تمام اموالش رو وقف بکند در راه خدا، هیچ اشکالی هم نداشت.
حالا آجا یه صورت دیگه هم هست، اینو از اتاری توضیح بفرمایید. گاهی ممکنه انسان بگه که من این مال رو وقف میکنم از 5 سال بعد، این صورت درست هست یا نه؟ مثلا میگه الان سال 89، از سال 94 به بعد این مالو وقف میکنم، یعنی وقف رو صیغه وقف رو الان داره جاری میکنه، ولی زمان وقف 5 سال دیگه، 4 سال دیگه است.
ببینید یه بحثی رو دارن فقهای ما که حالا من باز چون مجبور هستم خیلی موجز و با اشاره رد بشم، و اون این است که وقف باید منجز باشه، وقف نباید معلق باشه. وقف معلق این است که اگر بپرسی الان وقف کردی، میگه نه من وقفم وابسته است. وابسته به چیه؟ وابسته است به اینکه 5 سال دیگه بگذره انشالله وقف ما محقق میشود. اگر این باشه وقف باطله. وقف باید منجز باشه، یعنی قطعی باشه. یعنی اگر ازش بپرسن خلاصه آقا یک کلمه، آیا شما فلان ساختمون رو وقف کردی یا نکردی؟ میگه بله وقف کردم. اگر این باشه بله وقف همین الان محقق شود، ولی عوائد وقف محقق بشه اب نداره، الان وقف است، ولی از 5 سال دیگر حاصلش و عوائدش مصرف بشود مثلا برای مورد خاص، این اشکال نداره. اما اگر نخیر وقفش منجز و قطعی نیست، بلکه منظور نظرش اینه که این ساختمان از 5 سال دیگر وقف باشد، این باطله.
بله. حالا ما فرصت چندانی نداریم، یه سال دیگه هم باقی مونده در این مجال. حضرت عالی پاسخ بفرمایید، بعد انشالله بقیه مباحث رو مکن میکنیم به برنامه بعد که خدمت استاد وحیدپور هستیم. استاد بعضی هم مطرح میکنن خب حالا ما این مال رو وقف کردیم از همین مثلا فردا، از همین امروز وقف کردیم که آقا این اموال برای عزاداری از سید الشهدا علیه السلام وقف بشه. از چه زمانی این وقف شروع میشه؟ یعنی همه الان که ایشون گفت کفایت میکنه یا باید به کس خاصی واگذار بکنه، مثلا با اداره اوقاف در میون بگذاره واگذار بکنه، اون لحظه که ایشون نیت کرد یا اون صیغه وقف رو از نظر شرعی جاری کرد اون موقع حسابه، یا اینکه وقتی تحویل اونا داد؟ حالا از نظر شرعی نمیدونم چه تعابیر خاصی داره، اما اینو خیلی هم مطرح میکنه، گاهی هم یک اختلافاتی پیش میاد، این مسائل توش در میاد. شما توضیح بفرمایید.
البته اختلافات حقوقی امروزه در باب موقوفات، به دلیل اینکه موقوفات در کشور ما زیاد هست، این اختلافات حقوقی هم کم نیست، که طبیعتاً یک طرف قضیه ممکن است سازمان اوقاف باشه یا واقف باشه، طرف دیگر هم دیگرانی که خودشونو زیحق میدونن. اینا در دادگاه ها بر اساس قوانین مصوبمون حل میشه. ولی حالا چند تا نکته رو من محضرتون عرض میکنم. از نظر شرعی وقتی کسی وقف کرد از ملک او خارجه، دیگه هیچ اختیاری نسبت به او ندارد و از همون لحظه وقف حساب میشود، دیگران هم نمیتونن درش تصرف بکنن، تمام آثار وقف بر این مال مترتب است. یعنی احکام وقفی که میگیم از همون لحظه ایست که این شخص این مال را وقف میکنند. بنابراین ورثه نسبت به او هیچ حقی ندارن، اولاد نسبت به او هیچ حقی ندارن، اون کسی که در اون جا می نشیند دیگه مالک نیست، به خاطر اینکه وقف شده، وقف یعنی از ملکیت خارج شده. و اینم عرض بکنم که در اموال موقوفه افرادی که دغدغه حلال و حرام دارن، دغدغه مسائل دینی دارن، واقعا باید مواظبت بکنن که تصرف در اموال موقوفه بسیار دقیقه. حالا من دو جورشو میگم. یک جور این که اصل مال وقف نشده که اون مال خودش مصرف بشود، مثل همون زمینی که عرض میکنم، اصل زمین برای کشاورزیه، اصل زمین برای صید و شهدا نیست، اوائلش برای صید و شهداست. تصرف در این زمین به این معنا که بیام اجاره بدیم، کسی بیاد اجاره بکنه، باید دقت باشد که به مصلحت وقف باشه. گاهی میان چون مال مال موقوف است تو سر مال میزنن، یعنی به کمترین قیمت طرف میخواد این مال را چون موقوف است. یا مثلا ساختمان هایی که معمولا موقوفات زیارت هاست که عوایدش خرج اون حرم میشود، اینا رو بعضیا میان میگن که چون مال وقفیه قیمتی نداره، که میان میخوان به مقدار کم اجاره بکنن. این اشتباهه. باید متولی توجه داشته باشه که به قیمت کارشناسی که به مصلحت موقوف است و مال موقوف هدر نرود، تلف نشود، این باید به همون مبلغ کارشناسی بشه و اجاره داده بشه. این مال این. دو، اموالی است که خود اموال اصلا برای استفاده وقف شده، مثل فرش، مثل بلنگو، مثل لوازم، مثل عرض می شود تو حسینیه ها وسائلی که ازش استفاده میشه. اینا هم خیلی مهمه، چون اینا اموالی است که وقف شده، در استفاده از این اموال باید دقت کرد. اگر تلف بشه ضامنه، چون این ملک ملک شخصی نیست. این وقتی وقف شد این مال حسینی است، این وقتی وقف شد مال مسجده، اموال مسجد رو باید درش دقت بکنن، که حالا اگر فرصت شد انشالله تو برنامه بعدی میگیم که دقت در اینها یعنی چی.
بله، یه نکته هم هست اگر اینجا نگیم فهم کنم فرصت میگذره. گاهی بعضی افراد این شبهه رو مطرح میکنن، مثلا فرش رو وقف کرده برای مسجد ولی نبرده تحویل بده، بعد نظرش بر میگرده یا میخواد برای جای دیگه وقف کنه، یا اصلا کلا از وقف منصرف میشه، میگه که حالا من که تحویل ندادم، که حالا یه وقفی رو کرده بودم، ولی نظرش بر میگرده. درست هست؟
اگر وقف کرد، عرض کردیم دیگه از ملکش خارج شده، باید به وقفش هم عمل بکنه. بعد از اون اگر اون فرش رو خواست تو خونه زیر پا بیاندازد و به قول خودش پشیمان شد، دیگه پشیمانی سودی ندارد.
تحویل ندادن این دلیل نمیشه برای اینکه
ناخیر مجوز که نیست، چی معصیت.
خیلی ممنون استاد، ما باز هم سوالاتی داریم در خصوص احکام وقت، فرصت بعد ان شاء الله خدمت جناب وحیدپور مطرح میکنیم. متشکرم از حضورتون. ان شاء
الله بنده متشکرم. مولا ابی عبدالله، 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 نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها، کل ما فیها.
دوستان گرامی، بخش استفتاءات برنامه در این لحظه تقدیم به شما بزرگواران میشه. همونطور که میدونید سوالهای شما عزیزان در این قسمت مطرح میشه و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی این سوالها خواهند بود. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
بخش استفتاءات برنامه
بفرمایید.
من دو تا سوال
برنامه زمزم احکام
بفرمایید.
داشتیم برنامه زمزم احکام قسمت استفاده
برنامه زمزم احکام رو.
بله بفرمید.
کسی میتونه اجازه داره قبل از اینکه اذان داده بشه نمازش رو بخونه و یا افطار کنه، به صرف اینکه به یقین رسیده الان مثلا ظهر شده یا مغرب شده؟
مرجع تقلیدتون هم معرفی بفرمایید.
مرجع تقلید خودم، من باقی به حضرت امام هستم طبق اجازه آقای خامنه ای.
بشنوید پاسخ حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده را در این باره.
ملاک شروع نماز یا افطار در روزه گفتن یا شنیدن اذان نیست، بلکه یقین به داخل شدن وقت هست. لذا اگر کسی از هر طریقی بداند که الان وقت نماز صبح هست، یعنی طلوع فجر صادق شده است، خب میتونه نماز صبحش رو بخواند، یا بدونه که الان مغرب شرعی است میتونه افطار کند ولو اذان نگویند یا اذان نشنود. ولذا بله بر اساس یقین، یقین به وقت میتونه افطار کنه، میتونه نماز بخواند. ولی اگر بعدن ثابت شد که یقینش صحیح نبوده است، در برخی از موارد قضا داره نماز و روزه.
من دو تا سوال داشتم راجع به احکام. مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. سوال اول، این ایده‌ای که دولت به در ایام فروردین به کارمندان میده، اینا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ سوال دوم، این پاداشی که دولت به این بازنشسته‌ها میده، به اینها خمس تعلق میگیره یا نه؟
به نظر حضرت آقا نه ایدی اول سال خمس داره و نه پاداشی که به افراد تعلق میگیره و بهشون میدهن. هرچند باید توجه کرد که پاداش و ایدی غیر از حقوق هست. حتی حقوق بازنشستگی در ایام بازنشستگی هم اگر کسی دریافت میکنه و از خرج سالش اضافه بیاید خمس داره. اما آنچه که به عنوان ایدی داده می شود در قبال کار نیست، یا به عنوان پاداش به شخصی داده می شود یا تشویق، اینها خمس نداره، هرچند در طول سال خرج نشود و پس انداز بشود.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 زمزم احکام.
من یه پولیو به یه شخصی دادم، بعد یه مقدار سودی کشید روشو به این برگردون. بعد من برای اینکه میخواستم اون پولو تو خونم نبرم، تو زندگیم خرج نکنم، خرجش کردم به مستحق، به دو تا سه تا مستحق دادم. بعد الان فهمیدم که میگم اون پول درست نیست و باید به صاحبش برگرده. خواستم بدونم این پول من باید به صاحبش برگردونم یا اینی که به مثلا فقرا دادم اشکالی نداره.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
بله، شما در صورتی که پول رو که به شما به عنوان به اصطلاح قرض رو پس داده، پول رو به شما داده، قبلن قراری نگذاشته بودید که سودی به شما بده و بنا هم به این نبوده که سود به شما بده. شما قرض الحسنه دادید، مستحبه که انسان وقتی قرض الحسنه رو پس میده یه چیزی اضافه بده، البته بدون هیچ قراری، نه قرار نزد شما نه قرار نزد اون گیرنده هیچ نبوده، بنایی در کار نبوده، صحبتی نبوده. اگر به شما پس داد، خب به استحبابی خواسته عمل بکنه و برای شما اون پولی که اضافه داده هیچ اشکالی نداشته. حالا خرج کردید، به فقیر دادید، خب به ثوابش رسیدید و مانعی نداره. اما اگر قراری در کار بوده و بنایی در کار بوده که ماهی این مقدار یا پس از پس دادن این مقدار پول رو باید اضافه بده، اون حرام است و ربا هست و دادنش به فقیر شما بری و ذمه نمیشید. باید که همون مقدار پول رو به صاحبش برگردانید و بگید این پول ربا بوده و من مالک این پول نیستم. حالا پول به فقیر دادید، به ثوابش میرسید. پس نتیجتاً این که اگر قراردادی در کار بوده، حالا لفظاً یا اینکه بنایی بوده، خودتون رو میدونستید، اونو میدونستید، بنابراین بوده که این مقدار پول اینقدر پول رو بذاره پس بده، اون صحیح نیست و رباس و حرامه و به فقیرم دادید بری و ذمه نشدید، باید پول رو برگردونید به صاحبش. و اگر نه، هیچ قراری در کار نبوده، هیچ بنایی در کار نبوده، پول به شما پس از پس دادن قرض اضافه داده، شما مالک بودید، میتونستید خودتون خرج کنید، به فقیرم دادید، انشالله ثوابم داره. الله
الله الله. شخصی مبلغی پول از بانک گرفته و مقداری هم خودش دارد، میخواهد با این پول خانه‌ای بخرد، آیا باید خمس این مبلغ را بدهد یا خیر؟ حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ فرمودند:
خانه نداره، میخواد خانه بخره، اگر پول را از بانک گرفته قرض کرده برای خریدن خانه. خودش هم مقدار پول داره. این پول از عایدات امساله، ولی میخواد که خانه بخره. خانه نداره، به اون خانه احتیاج داره. اگر اون پول در اون سال برای خریدن خانه صرف کرد، خمس نداره.
الله 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 حنانيك يا أرحم الراحمين وليس سواك به نستعين صفاتك جلت وقدست من مكين مطاع وثم أمين وها أنت بالمؤمنين رؤوف شديد العقاب على الكافرين إذا كنت تغفر للأولياء فمن يا إلهي يا للمذنبين حنانيك يا أرحم الراحمين وليس سواك.
همراهان عزیز و ارجمند، از توجهتان به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه اینه که پاسخ سوالها رو هرچه سریعتر تقدیم شما بزرگواران کنیم. امیدواریم که این اتفاق افتاده باشه. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
حسنين رفعنا النداء بجنات عدن نفوز غدا اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل